أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطاهرين.
حاج آقا فرمودن این مدار راجع به خطبه متقین صحبت بکن. حالا از اونجایی که میگن تو عرف الاشیاء و از داده ها هر چیزی رو با ضدش میشناسن، حالا چون ما ضد اون صفات تقوا در ما هست، شاید به این اعتبار اجازه داشته باشیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی خود امیرالمؤمنینه که حق داره راجع به متقین صحبت کنه. یعنی صحبت باید از وجود برخیزه، مثل یک گلی که چون خودش معطره محیط رو معطر میکنه، عطر وجود خودش رو متصاعد میکنه. خطبه متقین امیرالمؤمنین عطر وجود خود امیرالمؤمنین. یه جوانی به نام حمام از حضرت درخواست کرد که سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن، یه جوری که گویا میبینم بشون، یه جوری برای من ملموس توصیف کن. حضرت اول خیلی به سنگینی پاسخ دادن، یه آیه قرآن خوندن در وصف متقین و خواستن بیشتر صحبت نکنن، ولی حمام چون مشتاق بود گفت نه، من بسم نبود که شما برای من توصیف کن. از امیرالمؤمنین خواست که یه مقدار پرده رو کنار بزنن، از اون حقیقت وجودی خودشون بیشتر نشون بدن، او عطر وجود امیرالمؤمنین رو بیشتر استشمام کنه، چون میدونستن هست امیر که او مستعد وجودش یک کبریت میخواد تا آتش بگیر و خاکستر بشه. اول توضیح مفصل نداد، ولی او هم اشتیاقش جوری نبود که بهش اجازه بده سکوت کنه و از حضرت توصیف بیشتر رو خواست. حضرت بعد از اینکه این آیه رو خوندن که اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ای حمام تقوا پیشه کن و احسان کن، احسن یا به نیکویی عمل کن. فإن الله مع الذين اتقوا، به درستی که خدا با کسانی هست که اهل تقوا هستند، تقوا پیشه هستند، صاحب تقوا هستند. حالا خود تقوا چیه؟ ببینیم قسمت هست اشاره ای بکنم. والذین هم محسنون، و کسانی که محسن هستند. این دوتا مقام مقام های عجیبی. تقوا رو ما عمدتاً نوعی پرهیزکاری تلقی میکنیم و معمولاً توی کتاب هم که ترجمه کردن تقوا رو به پرهیزکاری ترجمه کردن، متقین رو پرهیزکاران ترجمه کردن، در حالی که پرهیزکاری شاید ترجمه ورع باشه، ترجمه ورع باشه. انسان ورع، انسان پرهیزکاره، در برابر بدی ها، زشتی ها، اون چی که نهی شده ازش خود نگهداری میکنه. اما تقوا مقام بالاتری است از مقام ورع. تقوا هم جنبه اثباتی داره هم جنبه نفی. حالا صحبت رو دنبال نکنم، این رو میخواستم عرض کنم خدمتون که تقوا حوزه های مختلفی داره. اون چی که بیشتر عموم مردم باش آشنا هستن تقوای عملیه، این که انسان در عمل تقوا پیشه کند، که از امام علیه السلام سوال کردن که معنای تقوا چیه، حضرت فرمودن این که اون جاهایی که خدا امر کرده حضور داشته باشی حاضر باشی، اون جاهایی که خدا نهی کرده حاضر نباشی. این یه معنای مختصری از تقوا حضرت داد. یه مرتبه تقوای عملیه، یعنی اون کارهایی که خدا گفته بکنی انجام بدی، نکنه ترک بشه ازت. و اون کارهایی که خدا گفته نکنی نکنه ازت سر بزنه. این تقاضا. پس هم جنبه اثباتی داره که عمل بکنه انسان به اون چه که خدا امر فرموده، و هم جنبه نفی داره، جنبه سلبی داره که انسان پرهیز کنه از اون چه که خدا نهی کرده. خدا امر کرده در فلان محیط حاضر باش، نکنه من غایب بشم. خدا امر کرده که در فلان جا حاضر نشو، نکنه من حاضر باشم. اینا خلاف تقوا میشه. این تقوای عملیه، به تعبیری عمل به اوامر الهی و ترک نواهی الهی. این تقوای عمل. اما این همه تقوا نیست. عرض کردم بیشتر فهم ما در مورد تقوا همینه، اما این همه تقوا نیست. تقوا مرتبه دیگری داره. این تقوای جسمه، تقوای بدنه که محل ظهور فعله. مرتبه دوم تقوای نفسه، خلقیات انسان، روحیات انسان. اونجا هم بحث تقوا مطرحه که انسان خلقی داشته باشد که خدا میپسنده و خلقی رو نداشته باشد که خدا نمیپسندد. این تقوای اخلاقی. بالاتر از این تقوای دله، تقوای قلبه. تقوای قلب یعنی این که تو قلب انسان جز خدا نباشه. ببینید توی عبارات خود امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست دیگه، حضرت فرمان اتقوا معاصی الله فان الشاهد هو الحاکم. میفرمان که تقوا پیشه کنید از معصیت های الهی. چرا؟ چون اون کسی که قاضی است و قرار حکم صادر کنه خودش سر صحنه شاهد صحنه است، شاهد جرمه. خیلی بترسید. خب این تقوای عمله، اتقوا معاصی الله، دقت کردین. اما موارد فراوانی توی قرآن هست، توی خود همین خطب امیرالمومنین هست. حضرت میفهمن اتقوا الله، اتقوا الله غیر اتقوا معاصی الله. اتقوا معاصی الله یعنی از معصیت ها تقوا پیشه کنید. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی از غیر خدا تقوا پیشه کنید، یعنی غیر خدا در قلب راه پیدا نکنه، غیر خدا بر دل انسان حاکم نشه. اتقوا الله. لذا حضرت این آیه رو خوندن چون میدونستن که حمام اهل این مرتبه است. فرمودن اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. چرا که خدا با کسانی است که اونها اهل تقوا هستن و کسانی که محسنند. خود محسنین هم حالا برید توی آیات قرآن یه مروری بفرمایید و تو احادیث معصومین مروری بفرمایید، مقام احسان مقام بلندی است. مقام احسان مقام کسانی است که به شهود حق متعال نائل شدن. این احسان، احسان عملی نیست که حالا خوبی کن مثلا و بالوالدین احسانا، این احسان عملیه، این به پدر مادرت خوبی کن. اما مقام محسنون مقام بلندی است، مقام کسانی است که به شهود حق متعال نائل شدن. داریم توی احادیث که فرمودن که خدا رو جوری بندگی کن که گویا خدا رو داری میبینی. بعد فرمودن اگر هنوز به این مرتبه نرسیدی جوری بندگی کن که احساس کنی او داره تو رو میبینه. اقلا اون مقام اول که جوری بندگی کن خدا رو که تو داری خدا رو میبینی، این مقام احسانه، مقام احسانه. رضا فرمود اتق الله، تقوا پیشه کن و احسن و اهل احسانم باش. این دوتا مقام رو داشته باش، خیر خدا رو تو دلت راه نده و حق متعال رو ببین. این دوتا مقام رو داشته باش. چرا که خدا به کسانی است که اهل تقوا هستن و کسانی که اهل احسانن، یعنی اهل این دو مقام. حمام قانع نشود و از حضرت خواست که توضیح بیشتری بدن. بعد حضرت سخن آغاز کردن و میدونستن که چه اتفاقی میفته، چون اونهایی که دل از دنیا بریدند محبت دنیا اونها رو به زمین نچسبانده، چون محبت دنیا انسان رو زمینی میکنه، خاکی میکنه، به زمین میچسبانه. به تعبیر قرآن اخلد الالعهد، انسان رو جاودانه خاکی و زمینی میکنه. محبت دنیا اینجوریست، میچسبونه انسان، چون انسان به محبوبش چسبیده است دیگه. وقتی دنیا محبوب انسان بشه، انسان میچسبه به دنیا، و چنین انسانی دیگه راهی به پرواز به فضاهای بلندتر نداره، افقهای بلندتر رو نمیتواند تجربه کنه. اما اونهایی که دل از محبت دنیا شستن، نه دست از کار دنیا کشیدن، نه کار دنیا میکنن، استفاده از این امکاناتی که خدای متعال در اختیار اونها قرار داده استفاده میکنن از اونها. اینجوری نیست که تارک دنیا بشن، دیر نشین و صومعه نشین بشن، خانقاهی رو انتخاب کنند و کنج خانقاهی گوشه عزلت بگیرن و اصلا دیگه از دنیا بخوان بهره مند نشن، نه ازدواج کنن، نه کار کنن، نه فعالیت اجتماعی داشته باشن، نه فعالیت علمی و تلاش علمی داشته باشن، هیچی، فقط کنج دنیا، تارک دنیا. خب لا روحانیت فل اسلام، تو اسلام که روحانیت وجود نداره، این جایز نیست، اجازه ندادن این رو. پس دست از دنیا کشیدن غلطه، دل از دنیا بریدن درسته. چه بسا کسانی که دست از دنیا کشیدند اما دلشون در بند دنیاست، و چه بسا کسانی که دستشون فعال تو کار دنیاست اما دل یک ذره به دنیا نبسته. و غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. دل از دنیا بریدند. حمام آدم اینجوری بود، دل از دنیا بریده بود، لذا به یه نخ باریک بند بود تو این عالم. صاحب الدنیا و اجساد ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا، نا عبارت های خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه دید. دوستان خدا با بدنهای مصاحب اهل دنیا هستن که روحاشون معلقتون بالمحل الاعلا. خب اینا یه اشاره میخوان که جداشن از این بدن، یه اشاره میخوان که بگم براتون. یادمه یه بزرگی دید که مثلا توی خونهی که فرزند جدیدی به دنیا آمده، مادر مثلا از این نوارای قرآن، اون موقع نوار بود و ضبط صوت و اینا، از اینا میذاش که بچهش مثلا با صدای قرآن روش کنه، با صدای قرآن پرورش پیدا بکنه. این فضای لطیف، این صدای بسیار زیبای تلاوت قرآن طبیعتاً این رو آماده میکرد برای پرواز. بلذا به شدت نهی کرد، گفت خیلی کم این کار رو بکنید، این بچه میکنه میره، میکنه میره، چون این تازه از اونجا اومده دیگه، تازه از اونجا اومده، خیلی مستعده برای اینکه دوباره برگرده. بلذا به زور بچه رو به زمین میچسبونن، اینقدر باش بر میرن، نمیدونم اسباب بازی براش میخرن، جغجغه صدا میده براش، نمیم چیزهای زرد و سرخ نشونش میدن، یه حرفا که یه جوری حواسشو بکشن به سمت عالم طبیعت و متمرکزش کنن تو این عالم. بله اون ماهای اولی که بچه به دنیا اومده، بین دنیا و اون عوالم بالا این در آمد و شده، در آمد و شده. حالا این حدیث هم یادم اومد بگم براتون، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از حضرت سوال میکنه که بچه ها رو گاهی اوقات میبینیم که بدون که کسی کاری به کارشون داشته باشه، بچه مثلا یه ماه دو ماه، این گاهی اوقات اخ میکنه، گاهی اوقات مثلا لب برمیشینه گریه میکنه، گاهی اوقات هم میخنده بدون که هیچ کسی کارش داشته باشه، چیه رازه؟ حضرت فرمودن بچه در اون سن حجت خدا رو میبینه، وقتی نگاهش به حجت خدا میفته لبخند، وقتی حجت خدا رو نمیبینه ناراحت میشه و گریه میکنه. لذا گریه ها و خنده هایی که بدون عامل ها، یه وقت حالا بچه مثلا گشنشه، جاش داره نمیدونم گریه میکنه، یا گرمه خیلی، سرد خیلی، نه اونا نه، اونی که بدون هیچ محرک طبیعی هست اونها اینجوریه. حضرت فرمودن انسان اهل معنا هم مثل بچه میشه دیگه. لذا تو روایات هم داریم که مثلا فلان عملو انجام بدی میشی که یومن ولدت و امها، مثل روزی که این از مادر متولد شده. خب کسی که مثل روزیه که از مادر متولد شده خیلی مستعده برای دوباره برگشتن به همون جایی که بود. امیرالمومنین دیدن حمام اینجوریه، لذا حضرت اول جواب ندادن، میدیدن که این تحمل نمیکنه، این منتظره اینه که آخرین بند رو هم پاره کنند و این پرواز کنه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو. البته حالا گذشتگانم دیدم تو آثارشون نقل کردن، میفهمیدن که این که پیغمبر خدا 9 تا همسر داشت، این به خاطر این بود که حضرت رو میخواستن این 9 تا 9 میخش کردن به زمین، این روح تحمل نمیکرد بودن اینجا، روح آسمانی بود و با این مثل دیدید این بالونایی که توش مثلا گاز هلیوم هست، گازهای سبک هست که سبکتر از حواس میخواد بره بالا، چجور رو زمین نگرش میدارن با تنابای مختلف، اینو میخ میزنن و در واقع گره میزنن با تناب، اینو نگرش میدارن رو زمین. این نخا رو پاره کنی چی میشه؟ میره بالا. این بادکنک هایی هم که بچه ها بازی میکنن، بعضی ها توش گازهای هلیوم اینا میکنن یا گاز هیدروژن میکنن، هلیوم میکنن که سبکه، دیدی گاهی اوقات نخ این بادکنک ها پاره میشه، از دست این بچه بل میشه، دیگه بادکنک رو نمیشه گرفتش، میره هرچی تا اونجا که میتونه ارتفاع میره بالا. مؤمن اینجوریه روحش. لذا حمام رو دیدن اینجوریه، این یه دونه نخ مونده. اگر حضرت رایحه ای از اون حقیقت وجودی خودشون رو عرضه بکنن، این بو بکشه اون رایحه رو، دیگه اینجا نیست، اینجا نیست. بازی هم عرض بکنم، اینا چیزای حاشیه میرم من، ولی ببخشید دیگه، داریم که مؤمن وقتی که از دنیا میخواد بره چی کار میکنن؟ چون بعضیا میترسیدن از مرگ که حالا ما از دنیا موقع جون کندن چی کار بکنیم، اینا حضرت فرمود که مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره یه ملکی میاد از اون عالم، دو شاخه ریحان میاره براش، شاخه گل معطر، و اون رو میگیره جلوی بینی این مؤمن. این مؤمن شروع میکنه بوییدن عطر این، همین که میبویه روحش هم با همین از بدنش جدا میشه میره. اینجوریه. خب این عطر وجود اهل بیت دیگه که بو میکنه و دیگه میره، همراه اون بو میره، اصلا نمیفهمه جان دادن و جان کندن و این حرف اصلا براش معنا نداره، خیلی با لذت از این عالم جدا میشه. حمام اینجوری بود. خلاصه حضرت میدونستن که یک بو، یک شمیمی، یک رایحه‌ای از حقیقت تقوای خودشون رو او استشمام بکنه، تحمل نمیکنه و تمام میکنه. لذا اول توضیح ندادن، ولی بعد که اصرار کرد گفتن نوش جونت، حالا میخوای پرواز کنی بکن دیگه، حالا میگم برات. حضرت شروع کردن، تحمد الله و اثنا علیه و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین حمد خدا رو به جا آوردن، ثنای الهی رو اظهار کردن، ثنا گفتن خداوند رو و بر پیامبر درود فرستادن. ثم قال، بعد حضرت شروع کردن، اما بعد، فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فرمودن خدای سبحان و متعال خلایق رو هنگامی که آفرید بی نیاز بود از طاعت این خلایق و بندگان و مسون بود از معصیت اونها. چرا؟ چون نه طاعت اونها سودی به خدا میرساند، نه معصیت اونها زیان و ضرری به خدا وارد میکرد. محرک خدا در آفرینش نیل به یک منفعت از رهگذر طاعت بندگان یا مسئولیت از یک خسارت در اثر معصیت بندگان نبود. خب همینجا بگیم که مؤمن کامل هم همینجوری میشه، متصف به صفات الهی میشه دیگه، تخلق و به اخلاق الله، مستبق به سبقت الله میشه، به رنگ الهی در میاد. مؤمن کامل او هم همینجوری میشه، کاری که انجام میده نه برای سود خودش انجام میده، نه برای مسئولیت از ضرر، چون کارهایی که ما ها انجام میدیم اینه دیگه، کاسبی میکنیم میخوایم یه درآمدی به دست بیاریم، یه سودی به دست بیاریم، کلاس درس علمی میریم میخوایم یه مطلبی یاد بگیریم، یه نفعی ببریم از اونجا، از جاهای خطرناک پرهیز میکنیم میخوایم مثلا ضرری نکنیم. محرک خلق در آغاز چیه؟ نیل به منفعت یا مسئولیت از مضرت و خسارت. اما مؤمن کامل جوری میشه که دیگه محرک بیرونی نداره، از بیرون هیچی تحریکش نمی کنه. ما رو دوتا باریکلا بمون بگن باد میکنیم، دوتا نمیدونم بدویرا بمون بگن کلی کز میکنیم تو هم، یعنی بیرون محرک ماست، رو ما اثر میذاره بیرون، در حالی که مؤمن کامل اینجوری نیست. مؤمن کامل اگه همه عالم براش کف بزنن یا همه عالم او رو هو بکنن براش یکی. ظاهرن به جابر جوفی امام باقر علیه السلام فرمودن، خیلی عبارت عجیبه اون، انشالله که خدا لفظش رو به ما رسونده حقیقتش رو هم در جانمون حاکم کنه، در وجودمون حاکم کنه. حضرت فرمودن که ای جابر، وعلم انک لن تکون لنا ولیا، تو دوست ما نیستی جابر، حتی لبجتمع علیک اهل مصرک، تا زمانی که اگر همه مردم شهر تو، همه مردم کشور تو جمع بشن و بگن که تو خیلی انسان بزرگ و خوبی هستی، یک سر سوزن تو رو خوشحال نکنه این هم. و اگر همه مردم جمع بشن و به اتفاق رأی بدن که تو آدم بدی هستی، یک سر سوزن تو رو محزون نکنه. خب ما به خودمون برگردیم ببینیم اینجوری هستیم. حضرت فرمود دوست ما اهل بیت، لن تکون لنا ولی، یا دیگه تو ولی ما ها دوست ما نیستی، مگر وقتی که اگر همه اهل عالم جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی، یه سر سوزن تو رو خوشحال نکنه. اگر همه هم جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، یک سر سوزن تو رو محزون و ناراحت نکنه، اندوهناک نکنه. دوست اهل بیت یعنی این. بعد فرمودن که ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، نفس خودت رو به کتاب خدا عرضه کن. اگر دیدی با او انطباق داری، اون چه که خدا امر کرده در وجودت هست، اون چه نهی کرده در وجودت نیست، خوشحال باش و ابشر. ولی اگر دیدی اینجوری نیست، چه چیزی تو رو خوشحال کرده، مستت کرده که حالا مردم برات کف زدن، رأی دادن بهت؟ تشویق مردم رو انسان اثر نکنه. مؤمن کامل همینه دیگه، تغییر پذیر نیست، اون که تغییر نپذیرد توی تغییر پذیر نیست، یعنی از بیرون هیچی نمیتونه خدا رو تحریک کنه. همه عالم طاعت خدا رو به جا بیارن، خدا ذوق زده نمیشه. همه عالم معصیت خدا رو به جا بیارن، خدا غم زده نمیشه. خدا خسارت نمیبینه از رهگذر معاصی، منفعتی هم بهش نمیرسه از رهگذر طاعات. مواظب باشیم ما، خیلی مهمه. اتفاقا حالا راجع به همین اتفاقاتی که تو همین روزهای اخیر افتاد، نمیدونم بگم این حرف رو یا نه، انشالله که برداشت بدی نشه از این. ببینید عزیزان من، قدرت الهی، قدرت حجت خدا فوق این چیزاییست که ما میبینیم. چهار تا موفقیت بزرگ اگر نصیبمون شد، نکنه غرور ما رو، نکنه منم بزنیم، نکنه به هنرمندی خودمون نسبت بدیم، نکنه به زیرکی خودمون نسبت بدیم، نکنه به توانمندی خودمون نسبت بدیم. که اگر اینجوری باشه، اگر خدا رو نبینیم خودمون رو ببینیم، بگیم عجب برنامه ریزی خوبی کردیم، عجب نمیدونم فعالیت خوبی کردیم، عجب چنین و چنان، خب اگر اینجوری شد خدا رو حذف کردی دیگه. خدا رو حذف کرد، خدا رو ندیدی، خودت رو دیدی، خودت رو گذاشتی جای خدا، خودت رو گذاشتی جای ولی اعظم خدا. خب خدا برای اینکه تو رو از این اشتباه در بیاره چیکار میکنه؟ اون چیزی که این غرور رو در تو ایجاد کرد، بادی کردی، فکر کردی خودت بودی، یه سوزن میزنه اون باده رو خالی میکنه. اینم لطف خداست، چون اگه نکنه ما تو قفلت میمونیم، تو گمراهی میمونیم، هی من ما بزرگتر میشه، هی به خودمون نسبت میدیم، پناه میبریم به خدا. نکنه خدای نکرده همچین غروری برای ما پیش بیاد. اگر حالا چهار تا خدا صحنه موفقیت نشونه ما داد که اگر این غرور بیاد سراغ ما، مهلک این غرور، و خدا برای این که ما رو از این هلاکت نجات بده یه اتفاقی پیش میاره که اون باده بخواب. دیگه بیش از این بازش نکن. انشالله که هرچی ما اصابک من حسنتن فمن الله، به خدا نسبت بده. به خودت چرا نسبت دادی آخه؟ خراب کردی، به خودت نسبت دادی، ما بودیم این کار کردیم، ما این کار کردیم، یه کمی کم کم باد کردیم. خب خدا هم یه دونه سوزن کوچیک زد، باد خالش، در این که ما رو نجات بده از اون غرور، از اون منم زدن خدای نکرده. لطف خداست، فضل خداست، عنایت خداست که ما رو نمیذاره تو غفلت و راه خطا رو بریم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر لطفی شد، هر عنایتی شد، هر موفقیتی آمد، چه ظاهری چه باطنی، تو سیر و سلوک باطنی هم همینه داستان. اگه به خودت نسبت دادی ریاضات من، طاعات من، عبادتهای من، چله نشینی های من، ذکرهای من، خلوتهای من، نمیدونم فلان یه حرفا، به خودت نسبت دادی، خراب کردی. تو اون حدیث اولوالالباب دیدید امام صادق علیه السلام چی فرمودی؟ و همون کسایی که از این راه ها میرن اکثرهم الذی یسفل. چرا؟ چون خودشون رو میبینن از لم یرع حق الله، چون حق خدا رو رعایت نکرد، نگفت خدا این توفیقات رو به من داد، گفت ریاضات من، عبادات من، مطالعات من، نمیدونم سیر و سلوک من، اینا رو نصیب من کرد، رضا خدا اونا رو میزنه زمین به خاطر اینکه اونا بفهمن که اشتباه کردن، چه در سیر ظاهری چه در امور باطنی، در هر دو زمینه این نکته انشالله توجه بهش داشته باشه. حالا اگه حال ببخشید این یه جمله معترضه بود، انشالله هم که خدا خودش اثر منفی اگر تو عرض من بود رو برطرف کنه، ولی فکر کردم که لازمه این تذکر رو به خودم بدم که مواظب باشم، مواظب باشم یه وقتی اگر چیزی به دست آمد لازم نیست به زبونم بگم، همین که خطور کرد تو درون من که من بودم. خدا عالم سر و خفایاست، باطن رو میبینه. دیدید دیگه حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه اون الواح برش نازل شد، خب تو درونش اظهار که نکرد، که تو درونش خطور کرد که امروز دیگه رو کره زمین از من عالمتر کسی نیست. تا این خطور کرد خدای متعال به ملائکه فرمود برید موسی رو دریابید، برید موسی رو دریابید، داره هلاک میشه. خطور کرد، بعد فرمود برو حالا سراغ خضر تا بفهمی که از تو فهمیده ترم هست. حالا اگه حال فرمود خدای متعال خلق را آفرید در حالی که از طاعت اونها غنی بود. پس طاعتی اگر خدا توفیق شداد، اولا کار خودمون نبینیم، یعنی بدونیم که عطای خدا بود، به من چه ربطی داره خدا این رو توفیقش رو به من داد، به من ربطی نداره. دیدید امیرالمومنین رو کفن سلمان یا روی قبر سلمان چی نوشتی؟ که حضرت فرمود چی؟ وفدت علی الکریمه بغیر زادن من الحسنات والقلب السلیم، من وارد شدم بر خدای کریم بدون هیچ توشه‌ای که با خودم ببرم، دست خالی خالی دارم میرم پیش خدا. نه حسناتی دارم که ببرم پیش خدا، نه قلب سلیمی دارم. در حالی که پر حسنتر اصلا ما کی تو اصحاب پیغمبر؟ سلیمتر از قلب سلمان قلب کی تو اصحاب پیغمبر؟ اما امیرالمومنین هم صادقه در قولش. چرا؟ چون سلمان نه اعمال صالحی که موفق شد انجام بده رو به خودش نسبت داد، گفت خدا به دست من جاری کرد، به من چه ربطی داره؟ نه قلبی که سلیم بود و غیر خدا توش نبود رو به خودش نسبت داد، گفت به من چه ربطی داره؟ اینا کار خداست، به من چه ربطی؟ من برای چی باد کنم؟ برای چی دوچار غرور بشم؟ میدونید عجب خطرناکترین چیزه تو هستی. عجب، عجب طاعت، عجب بیگناهی. این که من غرور داشته باشم، ها دیگران آدم حساب نکنم، دقیقه کس کیان؟ من عارف کامل، من نمیدونم عابد بارسته چنین و چنان. خدا نکنه که انسان با طاعت و عبادات دچار عجب بشه. چرا؟ چون هیچ معصیتی در عالم اونقدی که عجب طاعت انسان رو از خدا دور میکنه، از خدا دور نمیکنه انسان رو. پیغمبر اکرم به اصحابش فرمود لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک. فرمود اگر نبود که شماها گناه میکنید، من میترسیدم بر شما که به چیزی مبتلا بشید که خیلی از گناه بزرگتر بود. اصحاب شوخ در بردن، پیغمبر خدا داره خوشحالی میکنه که اینا دارن گناه میکنن. از کنه یا رسول الله ماجره چیه؟ داستان چیه؟ شما خوشحالین که ما داریم گناه میکنیم؟ میگید خوشحالم که شما گناه میکنید، اقلا به اون چیز بزرگتره مبتلا نمیشید. از کنه چیه؟ حضرت فرمود العجب، العجب، عجب بیگناه بودن، عجب اهل طاعت بودن. این اونقدر انسان را از خدا دور میکنه که هیچ گناهی اونقدر انسان را از خدا دور نمیکنه. آدم بکشی اونقدر از خدا دور نمیشی که عجب طاعت تو را از خدا دور میکنه. زنا بکنی، قمار بزنی، شراب بخوری، هر کاری بکنی اونقدر تو را از خدا دور نمیکنه که عجب و غرور این که بله من اهل طاعتم، من گل سرسبدم، من دیگه به خدا بدهی ندارم، خدا با من خوب رفتار کرد، منم متقابلا خوب در برابر خدا رفتار کردم، پس حسابمون با هم تسویه شده، من به خدا بدهی ندارم، از همه خلقم که خودم رو بهتر میدونم، پناه میبریم به خدا. فرمود خدا خلق رو آفرید غنی بود از طاعتش، بی خودی سر خدا منت بذارم من به خاطر طاعتم؟ طاعت میگه نفعی به خدا میرسونه. چه من حالا بگم خدای حسابمون تسلیه، تو یه چیزایی به من دادی، منم در قبالش به تو دادم. میگه طاعت ما به خدا میرسه. لن ینال الله چیه لحومها، آیه رو حفظ نیستم، خدا فرمون قربونی که میکنی فکر نکنی حالا بوشش اینا، بوستش اینا به من، چربیش به من خدا میرسه. نه بابا، اینا اطعم الباعث و المغتر، هم خودتون بخورید هم به فقیرا بدید، به من خدا که چیزی نمیرسه. بلی یناله تقوا، اون چیزی که به من میرسه همینه که شما تونستید از غیر خدا بکنید. فرمود غنیان ان طاعتهم، خدای متعال از طاعت خلق بی نیاز بود، غنی بود وقتی که آفریدشون. چرا؟ چون طاعت خلق سودی به خدا نمیرسه، معصیت خلق هم ضرری به خدا نمیرسوند. تو دعاها داریم خدایا اون چیزی که ضرری به تو نرسوند رو گذشتنش که کاری نداری برای تو، اون رو بر من ببخش. معصیت های ما به خدا ضرری نزده که به خودمون ضرر زد، طاعت ما به خودمون نفع رسونده. اگر طاعتی داشته باش، اگر طاعتی داشته باش، در حالی که اگه انسان چشمش باز بشه کدوم طاعت، کدوم طاعت، کجا ما طاعت کردیم؟ ان کل طاعت و معصیت استغفرالله، کدوم طاعت، کدوم عمل ما شایسته خدا؟ گفت چگونه سرز خجالت برابرم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. جز شرمندگی ما چی داریم؟ تو نماز ببینید شما، اینا رو عرض کردم شاید به مناسبت دیگر خدمت دوستان، شما بالاترین مرتبه نماز کجاست؟ بله؟
سجده.
درسته؟ چون حالا اگر قیام مظهر توحید افعالی باشه، رکوع مظهر توحید صفاتی باشه، سجده مظهر توحید اسمایی و ذاتی است. سجده. درست شد؟ حالا شما تو بالاترین مرتبه نماز رفتید به سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. حالا بلند میشید میشینید تو جلسه بین دو تا سجده چی میگید؟ استغفر الله. ببین از سجده داری استغفار میکنی، میگه خدای سجده نکن من به جواب. لذا کدوم طاعت هستن که حالا ما بخوایم بابت طاعتمون سر خدا منت بذاریم؟ دو رکعت نماز خوندم، داریم که سلل احمق و رکعتین فینتظر الوحی، آدم احمق دو رکعت نماز میخونه و چشمش به گوشه سقفه که بشکافه یه وحی بهش نازل بشه، فهم کنه حالا چیکار کرده مثلا با دو رکعت نماز خوندنش، نمیدونه که اینها اسباب شرمندگی آدمه، اسباب سرفکندگی آدمه. یعنی آدم خجالت زده است که خدایا این نماز بود من خوندم، خدایا به خاطر این نمازی که من خوندم من رو ببخش. حالا مرتبه های بالاترش هم هست، تو بحث حالا توبه نیستیم، ولی میگفتیم که مراتب معصیتی که اولیاء خدا دارن اونا از چی استغفار میکنن. ولی حالا لااقلش اینه که این طاعات ما نه مال خود ماست، با اون دست و پایی که خدا بهمون داد به جا آوردیم، با اون جانی که خدا به ما داد به جا آوردیم، با اون فهمی که خدا به ما داد به جا آوردیم، با اون راهنمایی که از طریق انبیاء و اولیا کرد ما رو به جا آوردیم، با اون توفیقی که خدا به ما داد به جا آوردیم. آخه کجاش مال ماست؟ میگه وقتی از سجده میخواید بلند شید بایستید، نمیگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقوم. حول همین هیئت ظاهری وجود آدمه، همین بیرون آدم میگن حوالی فلان جا، یعنی چی؟ یعنی اطراف اونجا دیگه. حول این هیئت ظاهری آدمه، قوم اون نیروی درونی. اگر حول من از خداست، قوت منم از خداست، خب توی عملی که انجام دادم نشستم و بلند شدم چیش از بنه؟ که به حساب خودم بذارم، سر خدا منت بذارم علیه بالله، طلبکاری کنم، من این همه خدای نماز خوندم برای تو، این همه روزه گرفتم، این همه نمیدونم، کدومش مال تو بود که طلبکاری میکنی؟ آمنن من معصیت هم لعنه لا تزار روح معصیت و من اصاب لا تنفع و طاعت و من اطاع. پس اگر طاعتی خدا توفیق داد، عطای خدا بود، این عطای خدا ما رو به خدا بدهکارتر کرد نه طلبکار. بابا اون کسی که موفق نشد این نماز شب رو بخونه، با اینکه تو که خدا به توفیق داد این نماز شب رو خوندی، کدومتون بیشتر از خدا دریافتی داشتید؟ خدا به تو این توفیق رو داد، به اون نداد، پس تو بدهید به خدا بیشتر شد با این نماز شبی که خوندی، نه طلبکار شدی از خدا. فقسم بینهم معایشهم و بزعهم من الدنیا موازعهم. خدا خلق رو که آفرید معیشتشون رو بینشون تقسیم کرد، فرمود آیه قرآن نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. روزی خلق رو ما که خدا هستیم قسمت کردیم. فکر نکن زرنگی تو، تقلای تو به روزیت می افزایه. روزی تو تو عالم بالا رقم خورده، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان مقدر شده براتون. خدا هم رزق رو مقدر کرد، معین کرد، هم تضمین کرد و عهده‌دار شد رسوندن اون رزق به خلق. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست، هیچ موجود زنده ای نیست مگر اینکه رزقش رو خدا خودش عهده‌دار شده. و اگه آدم این رو باور کنه که نه اصل رزق من نتیجه تقلا و تلاش من و زرنگی من و برنامه ریزی من و مدیریت من و نمیدم امثالی حرفا، نه کم و زیادیش دست منه. فرمود ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پروردگار توست که برا هر کسی بخواد مشیتش تعلق بگیره رزقش رو گشایش میده، بست میده، برا هر کسی هم مشیتش تعلق بگیره روزیشو تنگ میکنه. پس اونی که روزی رو تنگ میکنه یا روزی رو بسط میده و زیاد میکنه خداست، من و شما نیستیم که بگیم حالا من خیلی ماشاءالله ماشاءالله دیگه من چقدر اقتصاددان خوبی هستم. بعضی ها رو خدا روزیشو تنگ میکنه. چرا؟ فرمود اگه روزی اینا زیاد کنم لبقه و فلعز دچار بغی میشه، سرکشی میکنه رو زمین، لذا روزیشو تنگ کردم. بلو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض. این آدم باور کنه که رزقش رو خدا مقدر کرده، مقدارش هم خدا معین کرده، یک سر سوزن از اون رزق در واقع اضافه نمیشه با تقلای اون، هر کسی سهمیه رزقش معینه متناسب با حالت درونیش، حالت روحیش، مثل مقدار دوز دارویی که پزشک تعیین میکنه برای یک بیمار. دو تا بیمارن، هر دوشون مریضیشون مشابهه، منتها یکیشون یه بچه 8 ساله است، یکیشون یه آدم 50 ساله. الان آقای دکتر حسنی تشریف دارن، خب بفرمایید دوز دارویی که برای اون بچه 8 ساله معین میکنن با اون مثلا مرد 50 ساله یکسانه؟ نه. چرا متفاوته؟ اینا که مریضیشون هم یکی بود. بابا این سنش، وزنش، حالت جسمیش با او خیلی فرق داره، لذا دوز دارویی که اینا باید مصرف کنن با هم متفاوته. رزق رو هم خدا اینجوری تعیین میکنه، حال درونی آدم رو میبینه، میبینه این آدم با این حال درونی که داره برای رشدش چه مقدار روزی براش مناسبه، دقیقا همون رو مقدر میکنه و معین میکنه براش میفرسته. اینی هم که دیدید تو روایات داریم که مثلا فلان چیز روزی رو گشایش میده، زیاد میکنه، اینا قالبش هیچ جنبه اقتصادی نداره. نگفتن اگر کسی مثلا خیلی تقلا کنه، ساعتهای زیادی کار بکنه، روزیشو خدا زیاد میکنه. فهمدن کسی نماز شب بخونه روزیش زیاد میشه، بین طولوین بیدار باشه روزیش زیاد میشه، خوش اخلاق باشه روزیش زیاد میشه، با همسایه‌هاش حسن معاشرت داشته باشه روزیش زیاد میشه، صله ارحام بکنه روزیش زیاد میشه. اینا رو برید ببینید دیگه، این دعا رو بخونه روزیش زیاد میشه، فلان سوره قرآن رو مداومت کنه روزیش زیاد میشه. خب اینا کدومش هم به اقتصادی داره؟ اینا رو حال روحی این انسان اثر میذاره. این حال که تغییر کرد، اون نسخه هم متناسب با حال جدید تغییر میکنه. دقت کردین؟ این حال روحی چون تغییر کرد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، چون اون نسخه‌ای که این دکتر نوشت اشتباه که نکرده بود که نسخه‌شو تصحیح کنه، که این مریض با این شرایط دواش همونه که این دکتر نوشته. منتها خب من روز اول که رفتم پیش این آقای دکتر معاینه‌ام کرد، دید تب دارم، عفونت تو بدنم هست، گلوم چرک کرده، اینا آنتی بیوتیک تجویز کرد، گفت آقا این پنسیلین رو تزریق کن، این کپسول آنتی بیوتیک رو بخور، 10 روز بعد بیا من ببینمت. خب 10 روز بعد که ما میریم پیش دکتر، معاینه میکنه منو، اگر ببینه که عفونت هنوز هست، تب هنوز هست، مشکل هنوز حل نشده، یه دور دیگه تجدید میکنه اون آنتیبیوتیکا رو. چرا؟ چون حال من همون حال سابقه. اما اگر دید تب قطع شده، چرک از بین رفته، دیگه عفونتی تو بدن من نیست، چیکار میکنه؟ قطع میکنه آنتیبیوتیکو. حالا متناسب با حال جدید من نسخه رو تنظیم میکنه و میده به من. خدا همینجوریه، رزق ما داروی ماست. رزق ما هم حالا فقط خوراکی ها و نمیدونم پول و اینا در نظر نگیرید، هر چی تو زندگی برای ما پیش میاد رزقه، چه مادی چه معنوی. انتر رازق و انا المرزوق، هر اتفاقی هم برامون میاد رزقه. اگه ما رو گرفتن کردن تو زندان رزق ما بوده. این رزق رو یه دکتر نمیشته، حال ما رو دیده، حال درونی ما دیده، رشد من، تطهیر درون من، تکامل و تعالی من، الان مستلزم اینه که من یه چهار روز بگیرن حبسم کن، یه تهمت من بزنن، یه شرایط فقر برام پیش بیاد، دوچار یه مریضی بشم، هرچی حالا خدا دیگه مناسب حال این دیده دیگه اونو پیش میاره. اگر من اینو فهمیدم که این رزقی که خدا برای من فرستاد اولا این تصادفی نبود، اتفاقی نبود، کسی کاری نبود، کار دست خودش بود، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خودش این کار رو کرد، احدی کار اینه، بی خودی سراغت تقی و نقی و شهین و مهین نریم، خودش بود، خودش کرد این کار رو. چرا کرد؟ چون رشد من در این شرایط روحی که قرار داشتم مستلزم قرار گرفتن در چنین موقعیتی بود، لذا اونو مقدر کرد. حالا اگر من این رو فهمیدم که اولا خدا فرستاد، ثانیا خدا هم از سر محبت و لطفی که به من داشت این چیزی که بهترین چیز بود برای من فرستاد. قرآن فرمود لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، جز اون چیزی که خدا برای ما مقدر کرده هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. مولای ما فقط خداست، کسی دیگه غیر خدا کاری نمیتونه برای ما بکنه. این یکی. بعد امام صادق علیه السلام فرمود لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم، خدا برای بنده هاش جز اون چیزی که بهترین و بیشترین مصلحت توشه پیش نمیاره. لذا اونی که پیش آورد برای این چیه؟ بهترین مصلحت درشه. خب آدم عاقل میره بگه آقا چیز بهترین رو خدایا عوض کن یه چیزی که مثلا بعده جاش بذار. لذا با روح رضایت مواجه میشه، میگه خدایا این رزقی که برای من فرستادی اولا فهمیدم تو فرستاد، ثانیا دست درد نکن، ممنونتم، متشکرم که این رزق رو فرستادی، چون میدونم که تو اینو فرستادی که من رشد کنم. اگر این روح رضایت در مواجهه با این رزق وجود داشته باشه و بعدم نگاه کنم خدا به من گفته که در چنین موقعیتی که تو رو قرار دادم چجوری رفتار کن، یعنی همونطور که دکتر دارو رو که میده کنار داروی نسخه میذاره دیگه، میگه یا آمپول رو تو رگ تزریق کن یا تو عضله، این شربت رو مثلا روزی دو قاشق بخور یا روزی یه قاشق بخور، قبل از غذا بخور این قرص رو یا بعد از غذا بخور. دارو رو همینجوری که نمیذارن جلو مریض، کنارش نسخه میذارن چجوری رفتار کن. حالا خدا منو فقیر کرده، خدا کرده، رشد روحی من مستلزم این بوده که در موقعیت فقر قرار بگیرم، خدا منو تو موقعیت فقر قرار داد، خدایا ممنونتم، میخوای من رشد کنم. خب حالا من که راضیم، نق نمیزنم، ناراضی نیستم از فقیر بودنم، حالا چیکار کنم؟ حالا نسخه داده، داد دست پیغمبر اکرم، گفت ببر این نسخه رو بده دست مردم، این دواهایی که میفرستم تو زندگی براشون، فقر میدم، غنا میدم، عزت میدم، خاری میدم، شهرت میدم، گمنامی میدم، قدرت میدم، ضعف میدم، مریضی میدم، سلامتی میدم، هر چی میدم براشون، هر دوایی که دادم تو این نسخه هم نوشتم که چجوری با این دواها رفتار کنم، فقیرت کردم چه بکن، ثروتمندت کردم چه بکن، به پست و مقام بالا رسیدی چه بکن، از پست و مقام بالا کشیدنت پایین چه بکن، شهرت پیدا کردی و محبوبیت اجتماعی چه بکن، یه تهمت بهت زدن و آبرو تو بردن چه بکن، هر چی که تو زندگی که رزق ماست خدا پیش میاره برامون، کنارشم تو نسخه نوشته که چجوری رفتار کن. حالا من اگر این نسخه آقای دکتر رو که بهترین دارو رو برام نوشته طبق این دستور عملی که برام تعیین کرده استفاده کنم از داروهاش چی میشه؟ مریضین بهبود پیدا میکنه. یعنی اثر مثبت اون تجویز پزشک در من ظهور میکنه. پس اگه خدا منو فقیر کرد یا ثروتمند کرد فرق نمیکنه، چون خدا فرمود ما نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، بعد فرمود بعضی‌ها رو بیشتر بهشون دادیم بعضی‌ها رو هم کمتر. حالا اگه کمتر داد بگم خدایا من که میدونم تو غنیی بخیل نیستی، هم داشتی هم سخاوتمند بودی، هم به من مهربان بودی، رحمان و رحیم بودی، این که به من کم دادی مال این بوده که رشد روحی من تو این شرایط امروزم مستلزم اینه که این روزیم کم باشه. خدای ممنونتم داری که اگه من فهم داشتم خودم، یعنی اون علم بیکرانه الهی در اختیار من بود، خودم میرفتم از خدا درخواست میکردم خدایا من تو این شرایط روحی که هستم خدایا فقر بفرست برای من. منتها چون ما خودمون شبورمون نمیرسه، خدا منتظر درخواستای ما نمیشه. اونی که تشخیص میده دکتر بر اساس هوس بیمار که دارو نمیده، که بر اساس تشخیص خودش دارو میده، خدا مقدر میکنه. پس اگر من درست با اون فقری که خدا فرستاد رفتار کردم، اون اثر سازنده اون فقر در روح و جان من ایجاد میشه. خب وقتی عفونت تموم شد دکتر چیکار میکرد؟ آنتیبیوتیکو قطع میکرد دیگه. خب وقتی اون آثار سازنده اون فقر در روح و جان من ایجاد شد، خب دیگه دلیل نداره اون فقر ادامه پیدا کنه. یه فردا میبینی همه درار به دور باز شد، خودت متعجب میمونی، حاج و باج، خدایا تا دیروز همه اینا جواب سربالا به من میدادن، امروز من رفتم همشون با استقبال درا به رو من بازه، چجوری شد؟ باباشون مریضی حل شد مشکلش. اون اثری که قرار بود، اثر سازندهی که این فقر در روح و جان تو بذاره، تو با اون رضایت در تحویل گرفتن و با اون اطاعت در رفتار کردن سبب شدی که اون اثر سازنده درت ایجاد شد. حالا که اون اثر سازنده درت ایجاد شد، خب نسخه رو تغییر داد خدا، حالا دیگه شرایط غنا برات مفیده. بذار میبینی برق برگشت. فرمود چی؟ فرمود فقط همه بین هم معایش هم، خدا بین خلق معیشتشون رو قسمت کرده و رزق هر کسی معینه و هر کسی هم فرارم کنه از رزقش نمیرسه. از پیغمبر اکرم پرسیدن که شما که میگید اینجوری رزق هر کسی معینه، اگه یک کسی بره تو خونه در خودشو ببنده که هیچ کسی نتونه بیاد تو، دیگه رزقش از کجا میرسه بهش؟ حضرت فرمود ببینم مرگش که میرسه چجوری میاد سراغش؟ در رو ببنده برو خودش، مرگ نمیاد سراغش؟ چرا؟ فرمود همونجوری که عجل میاد رزقش هم میاد، راهی برای فرار از رزق هم وجود نداره. لذا تا کسی تا آخرین ذره رزقی که براش مقدر شده رو استفاده نکنه، محال از دنیا بره، نمیمیره. دیدید این آدم هایی که خودکشی میکنن اما نجات پیدا میکنن، هنوز عمرشون هست به دنیا، هنوز رزق دارن تو این عالم، هنوز کل رزقشون رو مصرف نکرد. پس یک سر سوزن بیشتر یک سر سوزن کمتر کسی به رزق نمیرسه. رزق مقدره مگر اینکه حال روحیش تغییر کنه. گفتم این چیزایی که گفتم رزق رو وسیع میکنه، مال اینه که حال روحی ما رو تغییر میده. اون حال روحی جدید اقتضای این داره که حالا اون نسخه پزشکم تغییر کنه. خسته شدی ببخشید دیگه ما نرسیدیم چهار تا جمله هم از این
بخواه.
زنده باشید، خدا خیر به شما بده. انشالله حالا با همین نگاه رفقا خطبه رو بخونند. دنیایی از در واقع معارف علوی توی این خطبه موج میزنه و انشالله با تأمل بتونیم لاقل یه ذره‌ای در حد فهم خودمون بهره ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.